استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
درگیری ها در سه منطقه ولسوالی گرشک هلمند ادامه دارد. در درگیری دیشب در لشکرگاه 5 مأمور پلیس سرحدی هلمند کشته شدند و یک مقام آمریکایی میگوید که استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان به زودی ترتیب و اعلام خواهد شد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
سرخط تازه ترین خبرها، مقام های محل میگویند در حمله طالبان در ولسوالی گرشک هلمند دست کم 5 نیروی امنیتی کشته شدند. رئیس جمهور روسیه گفته است در مورد اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری برای بار چهارم فکر میکند و آتش سوزی در یک آسمان خراش دبی زیر کنترل در آمده است. تفصیل خبرها. مقام های افغان می گویند حداقل 5 نیروی امنیتی در حمله طالبان بر یک بازار مبادله پول در ولسوالی گرشک هلمند کشته شدند. مقام ها گفتند که حداقل 3 مرد مسلح بر بازار حمله کردند و با نیروهای افغان اوایل صبح امروز در ولسوالی گرشک درگیر شدند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ولسوالی گرشک در چند هفته گذشته شاهد درگیری های شدید بوده است، بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه حمله یک بمبگذار انتحاری در ولسوالی قره‌باغ در شمال کابل، یک سرباز گرجستانی کشته و 6 تن دیگر به شمول یک ترجمان زخمی شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در خبرنامه گفته حمله شام دیروز هنگام رخ داد که نیروهای ناتو سرگرم گزمه مشترک با نیروهای افغان بودند. به اساس خبرنامه زخمی ها در شفاخانه نظامی بگرام معالجه می شوند و وضعیت سیهشان ثابت خواند شده است. عبدالسمی شریفی ولسوال قره‌باغ برای رادیو آزادی گفته است یک تن که لباس زنانه پوشیده بود حمله انتحاری را انجام داده است. طالبان از طریق رسانه‌های اجتماعی و فرستادن پیام به ژورنالیستان فوراً مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقام‌های امنیتی ولایت پکتیا مدعی‌اند که بعد از 11 روز جنگ در ولسوالی جانیخیل این ولایت 50 طالب را کشتند که 16 تنشان ملیشه‌های پاکستانی هستند. سردار ولی تبسم، مسئول رسانه‌ها در قوماندانی امنیه ولایت پکتیا، امروز در یک تماس تلفنی برای رادیو آزادی گفت که منطقه از وجود طالبان تصفیه شده و شمار از ملیشه‌های پاکستانی هم دستگیر شدند. طالبان اما این ادعای مقام‌های محلی را رد کردند. در منطقه و جهان بشنویم که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است در مورد اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای دوره چهارم فکر خواهد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارچ سال 2018 برگزار شود. پوتین که امروز در یک گرد همایی عامه در نزدیک جهیل بایکال در جمهوری بورید یا صحبت میکرد، این سخن را در پاسخ به درخواست ویدیویی یک باشنده محلی اعلام کرد. این باشنده که خودش را یک سرباز زمان جنگ جهانی دوم معرفی کرد، با پوتین گفت که مردم از او میخواهند که خود را در انتخابات آینده دوباره نامزد کند. یک کمیسیون سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم جنگجویان گروه دولت اسلامی به نسل کشی اقلیت یزیدی ها در عراق و سوریه میپردازند و جهان برای جلوگیری از آن کار اندکی کرده است. کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد رویدادها در سوریه روز پنجشنبه گفت هر قدر که بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر رقه فشار افزایش می یابد، به همان اندازه آنان زنان و دختران یزیدی را کنیز می سازند و مانع از فرارشان می شوند. در ماه آگست سال 2014 میلادی در شهر سنجار در عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی هزاران ایزیدی را به اسارت گرفتند که تا هنوز هم زندانی هستند. در سال 2015 در شهر رقه 30 گور دست جمعی ایزیدی ها یافته شد. و در بلندترین ساختمان رهایشی در دبی آتش سوزی بزرگ رخ داده است. به گفته مقامات آسمان خراش که در آن آتش سوزی شده تخلیه شده و کسی هم زخمی نشده است. این دومین آتش سوزی از سال 2015 میلادی در تورچ تاور در منطقه مارینا در دبی به شمار می آید. حکومت دبی گفته است 4 واحد نیروی اطفایه برای خاموش ساختن آتش سوزی موظف شده و آتش سوزی که در منزل نهمین آسمان خراش 79 طبقه‌ای آغاز شده بود اکنون تحت کنترل آمده است.
مصطفی صدیقی بود با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. 1:06 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه درگیری شورشیان و نیروهای افغان در ولسوالی گرشک هلمند و کشته شدن 5 مأمور پلیس سرحدی در درگیری دیشب در لشکرگاه. یک مقام آمریکایی میگوید استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان به زودی ترتیب و اعلام خواهد شد. از میان 238 وکیل تنها 2 تن آنان دارایی هایشان را ثبت کردند. این را یک مقام افغان گفته است.
ما در طرح اخیره که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد، در او صراحت داره که هر کسی که تابع علمی حکم است و دارایی خود را ثبت نمیکنه به ساروالی مرشی شود.
وزرای کابینه صدر اعظم موقت پاکستان حلف وفاداری یاد کردند و برنامه این هفته حقیقت چیست و مشکل بی‌برقی در کابل اختصاص دارد.
دلیل پرچمی‌هایی که در اواخر صورت گرفته پایین بودن اندازه برق که ما داریم به مقابل تقاضا است.
سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 104.5 پیوستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. خوش آمدید. درگیری ها میان شورشیان و نیروهای افغان در منطقه ولسوالی گرشک هلمند ادامه دارد. این درگیری ها صبح امروز آغاز شد. در درگیری دیشب در لشکرگاه 5 مأمور پلیس سرحدی هلمند کشته شدند. ولسوالی ناوه این ولایت نیز امروز شاهد درگیری بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد می رویم به هلمند، جایی که الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در محل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در مورد تلفات این درگیری ها به شنوندا بگو.
احمدی صاحب سلام برای شما و نور نعیمی صاحب. همکنون که من برای شما صحبت میکنم، درگیری میان مهاجمان که در یک اپارتمان شخصی به نام سرپی مارکت بالا شده و نیروهای افغان فعلاً ادامه دارد در ولسوالی گرشک. و به گفته ولسوالی گرشک سلیم رودی که تانوز تانستان کماندوهای اردوی ملی که 2 تن از این مهاجمان از پا در آورند، ولی دقیقاً نتانستن بگویند که چند نفر در این اپارتمان جا به جا شدن و درگیر هستند. ولی افراد ملکی و ساکنان ساحه برای رادیو آزادی گفت که آنان میفهمند که 4 نفر در این اپارتمان بالا شدند و 2شان کشته شده و 2شان هم تانوز مقاومت دارند و جنگ میکنند.
بله، در 2 منطقه دیگر در ولسوالی گرشک هلمند هم به اساس گزارش ها درگیری ها ادامه داره. چیز جزئیات بیشتر؟
از ساعت 7 صبح تا به حال این درگیری به شدت دوام داشت در منطقه پارچاو ولسوالی گرش که در جنوب ولسوالی و در جنوب بازار این ولسوالی موقعیت دارد و نزدیک به بازار ولسوالی است و همچنان در دیادم خان که در شمال ولسوالی موقعیت دارد و منطقه کمربندی با طالبان ادامه درگیری های شدید بود و همچنان یگمه انتحاری با واسطه یگمه در دیادم خان بالا یک پسته پلیس محلی رخ داد چند لحظه پیش که مقامات امنه را تایید کرده و تا هنوز از تلفات برای ما چیزی نگفتن و همچنان درگیری بسیار شدید نیه ولی ساده در منطقه سربند ولسوالی گرچ کم ادامه داشت ولی فعلا که من برای شما صحبت میکنم و مرزواک به شمول یک کماندان اردوی ملی که نخواست نامش ذکر شوند گفت که وضعیت فعلا از صبح کده آرام است ولی بازم فرهای پراگنده و درگیری پراگنده وجود دارد اما شدت جنگ از صبح دوال کاهش یافته.
و در مورد درگیری دیشب در لشکرگاه که گفته میشه در او به ماموران پلیس سرحدی تلفات وارد شده برای ما بگوین و آیا به نیروهای مخالف مصالح دولت هم آسیب رسیده در این درگیری؟
احمدی صبی درگیری دیشب دقیقاً در غرب شهر لشکرگاه در منطقه بولان که مربوط به اوزای سه میشود رخ داده و گفته میشود برای چند ساعت یک پسته پلیس سرحدی سکوت کرده و در این درگیری عمر زواق تایید کرد که پنج نفر از نیروهای پلیس سرحدی به شمول کماندان تولایشان که غوث‌الدین نام دارد کشته شدند و همچنان نیروهایی که خواستند به نیروهایی که در پوسته معاشره بودند کمک برسانند کمین خورده و کماندان کندک دوی مربوط لوای چهار سرحدی هم زخم برداشتند که به گفته عمر زواق وضعیت صحیحشان نازک است و تا هنوز در کما به سر می‌برد.
تشکر از شما همکارم ایلیاس دایی بود که از ولایت هلمند در مورد درگیری ها در این ولایت می گفت. تازه ترین ها در این مورد را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام آمریکایی میگوید که استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان به زودی ترتیب و اعلام خواهد شد. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر میگوییم. وزرای کابینه صدر اعظم موقت پاکستان حلف وفاداری یاد کردند. مراسم تألیف این وزرا صبح امروز در دفتر کار ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان برگزار شد. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیو هم است. فرشته جان، کابینه جدید پاکستان طوری که در گزارش خودت هم آمده اعلان شد، تغییرات در این کابینه دقیقا چیست؟
بله جکفر جان، کابینه جدید پاکستان امان چهره های سابق سیاسی در پست های نوند. خواجه آصف که در کابینه نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان وزیر دفاع بود، در کابینه جدید شاهد خاقان عباسی من حیث وزیر خارجه معرفی شد. خرم دستگیر به عنوان وزیر دفاع و حسن اقبال هم وزیر داخله پاکستان تعیین شدند. مراسم تألیف این وزرا صبح امروز در دفتر کار ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان برگزار شد. در این مراسم وزرای جدید کابینه حلف وفاداری یاد کردند و سوگند یاد نمودند که آمی و وفادار پاکستان باقی میمونند.
بله،
وزرای کابینه جدید به رهبری شاهد خاقان عباسی بیشتر طرفدار کدام حزب سیاسی پاکستان هستند؟
اکثر وزرای کابینه جدید پاکستان متحدان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور می باشند که هفته پیش از سوی ستر محکمه پاکستان به تهم فساد اداری سلب صلاحیت شد و سپس از صدارت استعفا داد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم موقت پاکستان، وزیر پیشین نفت در کابینه نواز شریف نیز یکی از وفاداران خانواده نواز است و گفته که پیش از معرفی وزرای کابینه جدید با نواز شریف مشوره کرده. به نظر می رسد که این وزرا بیشتر پالیسی نواز شریف را در بخشای اقتصادی و سیاسی به پیش خواهند برد. روز گذشته صدر اعظم موقت پاکستان به شهرک مری رفت و در آنجا با نواز شریف صدر اعظم پیشینی کشور دیدار کرد. نگفته نمانه که خاقان عباسی صدر اعظم موقت پاکستان وزرای را به کابینه جدیدش تعیین کرده که مخالف مداخله اردوی پاکستان در مسائل سیاسی می باشند. از اختلافات میان اردو و نواز شریف نیز گزارش های شده و گفته می شه که اردوی پاکستان در برکناری شریف نقش عمده را ایفا کرده.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود که در مورد حلف وفاداری وزرای کابینه صدر اعظم موقت پاکستان می گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:17 پس از ظهر به وقت کابل است. 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. 3 مقام قماندانی امنیه ولایت هرات از وظایفشان برکنار شدند. این اقدام پس از حمله ناوقت روز سه‌شنبه بر نمازگزاران در شهر هرات صورت گرفت. در این رویداد بیش از 30 تن کشته شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره می رویم به هرات. شاپور صابر خبرنگار ما در آنجا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. صابر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. این 3 تن کیا هستند و چرا برکنار شدند؟
خب سلام دارم به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. به دنبال حمله مدبار انکاری در مسجد جوادیه که سه‌شنبه شب رخ داد، حالا قمندان امنیه محمد ایوب انصاری میگه که مقامات مرکزی افغانستان 3 تن از منصوبین ارشد قمندانی امنیه که عبارت از مدیریت تروریسم، مدیر جنایی و همچنان مدیر استخبارات باشند، این 3 تن به خاطر آنچه قفلت وظیفه‌ای خوانده شده اینا را از کار برکنار کردند و امروز 3 تن به جای از این افراد از کابل وارد ولایت هرات شدند. البته قابل یادآوری می‌دانم که 1 روز بعد از این حادثه مسئول حوزه سوم امنیتی نیز به خاطر سلنگاری در وظیفه، او هم از وظیفه‌اش بالات تعلیق در آمده بود و این گمان میره که هنوز هم این تغییر تبدیلی ها و یا برکناری ها به گفته برخی از مقامات محلی در ولایت هرات ادامه داشته باشه.
خب طوری که شما هم گفتین، این افراد به اتهام غفلت وظیفه‌ای از وظایفشان برکنار شدن. احتمال میره اینا به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور هم معرفی شوند؟
تا کنون اداره محلی در مورد معرفی ای ستن به نهادهای عدلی و قضایی سخن نگفته، اما گزارش های غیر مستقیمی وجود داره که این افراد به نهادهای عدلی و قضایی به خاطر اطلاعات دقیق‌تر به خاطر تایید قضایی ها معرفی بشن.
تشکر از شما همکارم شاپور صابر بود که در مورد برکناری 3 مقام قماندانی امنیه ولایت هرات می گفت. این افراد پس از حمله مرگبار ناوقت سه‌شنبه بر نمازگزاران در شهر هرات با اتهام غفلت وظیفه‌ای از وظایفشان بر کنار ساخته شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش از این برنامه با پخش برنامه حقیقت چیست اختصاص یافته و در این برنامه در مورد دلیل بیبرقی در کابل به شما خواهیم گفت. یک مقام آمریکایی میگوید که استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان به زودی ترتیب و اعلام خواهد شد. این مقام در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایالات متحده در تلاش است تا یک استراتژی جامع برای افغانستان و منطقه ترتیب کند و به همین دلیل این استراتژی تا هنوز اعلام نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جون به جیم ماتیس وزیر دفاعش صلاحیت داد تا شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تعیین کند. ماتیس هم گفته که سفارش‌هایش را تا وسط‌های ماه جولای به رئیس جمهور ترامپ پیشکش می‌کند. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید اینکه تاکنون چرا استراتژی آمریکا در مورد منطقه اعلان نگردیده است، علت آن ایجاد یک استراتژی تاثیرگذار میباشد. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد، روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت استراتژی که اعلان میگردد نه تنها برای افغانستان بلکه به خاطر منطقه هم میباشد. مقام آمریکایی در مورد اینکه آیا آمریکا در استراتژی جدیدش مسئله فشار آوردن بالای ایران و پاکستان را شامل ساخته است یا خیر، ابراز نظر نکرد. قرار بود استراتژی جدید آمریکا برای منطقه و افغانستان در اواسط ماه جولای سال روان اعلان گردد. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که عملی کردن استراتژی جدید آمریکا بیشتر روی وضعیت امنیتی این کشور تاثیر خوب خواهد داشت. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خب این استراتژی البته جنبه عملی پیدا خواهد کرد و با عملی شدن ازی ما متیقین هستیم که دنیا در برابر تروریسم و در برابر محلاتی که تروریسم در اونجا تغذیه میشه تصمیم خواهند گرفت که با این تصمیم ما واقعا شاهد وضعیت خواهیم بود که تروریسم در منطقه سرکوب شود.
وزارت دفاع در حال این سخنان را بیان میکند که طالبان مسلح در این اواخر در نقاط مختلف کشور حملاتشان را بیشتر ساختند. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه میگوید آمریکا باید در استراتژی جدیدش فشارها بالای ایران و پاکستان را بیشتر سازد. آقای مسلمیار روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت بدون فشار آوردن بالای ایران و پاکستان استراتژی جدید آمریکا موفق نخواهد بود.
اوزانی حالت که در امریکا استراتژی دیدی سینی دپاره پی ایران و پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د بای ټولنیز دګونو کی
کداغه مسله پام کې نوینې ولی او به هم د استراتژی لانی مختلف دلایل کبله فکر کوي چې د سیمه په امنیتی وضعیت کې
به جنگ دوام کوي او دا جنگ دوام د سیمه په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده او به دایو ناکام پاتې.
با گفته مسلمیار به شمول امریکا، کشورهای عضو ناتو هم باید با در نظر داشته وضعیت افغانستان با نیروهای امنیتی افغان همکاری های همه جانب نماید تا این نیروها به خاطر دفع تهدیدهای دشمن توانایی کامل پیدا کنند.
از پیام های شما،
ما از ولایت بادغیس از ولسوالی بالامرغا و به تماس هستیم. ما از قریه اکازیا 2000 خانه است که الان کلش پیرار کرد، تمام چیزایش مون خودش حرکت کرد. حالی بعضی به کوها رفت، بعضی به طرف ولسوالی رفت، بعضی به هر کس فقط همه بچه هایش گرفته از دست. این چی رقم دولت هست؟
از سیاب جان دیدن
خریه بیشتن تک چهار دانه دوز بر آمده های دوز دست دوز مردم در بدر شد چکا مردم دی کشته میشه دولت رقمی دولت است.
این جانی ملا اخلاص از اولاد تخار ولسوالی چهاب. در ولسوالی چهاب به چهاب مردم ها کرول میشه و روزانه این گروه سری دیگه گروه عمله میاره و مردم عالی به چهاب پریشان است. حکومت تکلیف مردم در نظر داره یا نداره؟
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620.
شنونده رادیو آزادی هستید. پیشتر در مورد درگیری ها در هلمند شنیدید. حالا در باره نبرد شدید در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان برایتان میگوییم. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. این درگیری دقیقاً چی وقت آغاز شد و در مورد تلفات احتمالیش چیز گفته شده؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، احمدی صاحب، قرارگاه نیروهای خیزش مردمی صبح امروز مستقر در قریه جنگلارق ولسوالی مردیان توسط طالبان تصرف شد. احمدالله ترکستانی قماندان امنی جوزجان لحظات پیش با تعیین این موضوع گفت نیروهای طالبان به امروز این قریه را تصرف کردند. در نبردی که بین نیروهای خیزش مردمی و طالبان در این قریه صورت گرفته، چند از منصوبین این نیروها جراحت برداشتند. درگیری همکنون نیز بین نیروهای امنیتی و طالبان در این منطقه جریان دارد. ترکستانی گفت نیروهای واکنش سریع از ولایت بلخ با کمک نیروهای امنیتی در این منطقه شتافتند و قرار است که نیروهای قل اردوی 209 شاهی نیز وارد محل شوند. قماندان امنیت گفت قرار است نیروهای امنیتی در هماهنگی با نیروهای قوای هوایی وارد نبرد شوند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از تسخیر قرارگاه نیروهای امنیتی در قریه جنگلاره خبر می‌دهد. وای در یک پیام به رسانه‌ها گفته که 4 تن از منصوبین نیروهای امنیتی را کشته و 3 تن دیگر آنها را به اسارت گرفته. مجاهد در پیام اضافه کرده که 13 ارار موتورسیکل با مقداری از مهمات نیروهای دولتی را نیز به دست آورده.
بله آقای رحمانیار،
قبل وارد قریه بلسید،
با معذرت که صحبت شما را مقطع کردم، در مورد وضعیت باشندای محل برای ما بگوین.
بله، باشندگان محل بسیار ابراز نگرانی دارن. قبلا از 6 روز افترود در این طرف در اطراف ولسوالی آقچه در منطقه کلتشاخ هم جنگ جریان داشت، بسیاری از مردم آواره شدن. برای فعلا قریه جنگل عرق یک قریه است که با وجودی که بزرگترین قریه ولسوالی مردیان به شمار میره و یک از شهرهای بزرگ این ولسوالی نیز به شمار میره، اهالی قریه جنگلاری مردیان که ترکمن نشین و قالیندوف هستند بیشترین نفوذ ولسوالی مردیان را تشکیل میده و فعلا آواره شدن هستند. این قریه در زمان تسلط شوروی سابق هم یک نقطه حساس و حاکم برای مجاهدین بود که
تشکر.
در طول تاریخ مرکز اداره خود ساخته بودند که صبح امروز به دست طالبای منطقه سقوط کرد.
تشکر از شما عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، میدانید جزیره ای که سالانه 2 میلیون جهانگرد از آن دیدن می کنند کدام است؟ فرشته نگاه به شما می گوید.
سالانه حدود 2 میلیون سیاح از جزیره کپری واقع در ایتالیا دیدن می کنند، اما شاروال این جزیره زیبا و دیدنی ابراز نگرانی کرده که سرازیر شدن بیش از حد سیاحان در کپری باعث شده تا از زیبایی های طبیعی آن کاسته شود. دی مارتینو به تلگراف گفته است که از آمدن سیاحان به کپری استقبال می کند، اما همه ساله حدود 2 میلیون سیاح می تواند باعث تخریب و حتی از بین رفتن کپری شود. جزیره کپری در دهه 1950 در میان سیاحان محبوبیت حاصل کرد و در فصل تابستان نه تنها سیاحان خارجی بلکه شهروندان ایتالیا نیز از دیگر مناطق برای سپری کردن تعطیلات به این جزیره می آیند. کپری دارای 12 کلیسا، چندین بنای تاریخی است و مغاره گروتا ازورا یکی از جاهای دیدنی این جزیره است که در قرن 19 میلادی از سوی سیاحان خارجی کشف شد و در این مغاره آثار روم باستان موجودند.
فرشته نگاه گزارش میداد. 1:30 به وقت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقام های افغان میگویند حداقل 5 نیروی امنیتی در حمله طالبان بر یک بازار مبادله پول در ولسوالی گرشکلمند کشته شدند. در نتیجه حمله یک بمبگذار انتحاری در ولسوالی قره‌باغ در شمال کابل، یک سرباز گرجستانی کشته و 6 تن دیگر به شمول یک ترجمان زخمی شدند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در خبرنامه گفته که حمله شام دیروز انگام رخ داد که نیروهای ناتو سرگرم گزمه مشترک با نیروهای افغان بودند. مقام‌های امنیتی ولایت پکتیا مدعی‌اند که بعد از 11 روز جنگ در ولسوالی جانیخیل این ولایت 50 طالب را کشتند که 16 تن آنان ملیشه‌های پاکستانی هستند. طالبان این ادعا را رد کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است در مورد اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای دوره چهارم فکر خواهد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس سال آینده برگزار شود. یک کمیسیون سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم جنگجویان گروه دولت اسلامی به نسل کشی اقلیت یزیدی ها در عراق و سوریه میپردازند و جهان برای جلوگیری از آن کار اندک کرده است. و در بلندترین ساختمان رهایشی در دبی آتش سوزی بزرگ رخ داده است. با گفته مقامات آسمان خراش که در آن آتش سوزی شده تخلیه شده و کسی زخم نبرداشته است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دست داشتن در چند قضیه فساد مظنون شناخته شده. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس اسرائیل از چند ماه به این سو از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در ارتباط به چند قضیه فساد تحقیق می کند، اما در این مورد جزئیات کم منتشر شده بود. برای اولین بار پلیس این را افشا کرد که نتانیاهو در ارتباط به چند قضیه فساد مظنون دانسته می شود. پلیس دیشب اعلام کرد نتانیاهو به جرایم به شمول تقلب، رشوه و سوء استفاده از اعتماد مظنون است. دفتر صدر اعظم اسرائیل همواره گفته که او هیچ گونه خطاکاری نکرده است. با گفته دفتر نتانیاهو، این اتهام ها از سوی رسانه های دشمن که مخالف نظریات سیاسی تندروانه او هستند به هدف بدنام ساختن خودش و خانوادهش وارد می شود. دفترش دیشب باز هم در یک اعلامیه گفت که ادعاهای بی اساس علیه او را کاملا رد می کند. در خبرنامه آمده که این اتهام ها بخشی از کمپاین برای تغییر حکومت فعلی اسرائیل است. بر اساس خبرنامه این کار هیچ نتیجه نخواهد داد. در یک قضیه اتهام فساد آمده که نتانیاهو تحفه های قیمتی از جانب طرفداران ثروتمندش مانند جیمز پکر میلیاردر استرالیایی و آرنون ملچان تولید کننده هالیوود را پذیرفته است. در یک قضیه دیگر ادعا شده که نتانیاهو تلاش کرده با آرنون موزیس، ناشر روزنامه یدیوت اهرونوت، معامله را انجام بدهد که در بدل تبلیغ به نفع خودش، لایحه برای تضعیف یک روزنامه دیگر یعنی رقیب اصلی روزنامه یدیوت اهرونوت ترتیب شود. نتانیاهو در سال 2009 به قدرت رسید. او از دیر زمان به این سو به عنوان شخص شناخته می شود که سیگرت می کشد، کنیاک می نوشد و با مردم رفتار نیک دارد. همسرش سارا به بدرفتاری با کارمندان صدارت متهم است. رقیبان این زوج می گویند که هر دوی آنان با اسرائیلی های مربوط به طبقه متوسط سازگاری ندارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان تنها دو تن آنان دارایی هایشان را ثبت کردند. این را رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت. اما وکیلان در این مورد چی میگویند؟ پس از یک وقفه در یک گزارش مفصل در این باره به شما میگویم و سپس برنامه حقیقت چیست را بشنوید. حکومت افغانستان تطبیق روند ثبت دارایی های مقام های دولتی این کشور را در جهت مبارزه علیه فساد مالی مؤثر و حتمی می خواند. اما موجودیت یک سلسله مشکلات در برابر ثبت دارایی های مقام ها مجریان این روند را ظاهراً دل سرد ساخته است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری یگانه مرجع ثبت دارایی های مقام های دولتی افغانستان می گوید قانونگذاران از قانون سرپیچی می کنند. آقای فخری برادیو آزادی گفت که از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان تنها دو تن آنان دارایی هایشان را ثبت کردند.
آقای رمضان بشردوس و بختاش سیاوش دارایی‌های خود را ثبت کردند و متباقی وکلای محترم ولسی جرگه تا او کنون دارایی خود را نه تنها ثبت نکردند، بلکه با هر گونه طرح قانونی که ما جهت تصویب و انفاذ به ولسی جرگه فرستادیم متاسفانه مخالفت شده و رد شده.
بر اساس ماده 12 قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، وکیلان باید دارایی‌هایشان را ثبت کنند. این قانون حدود 8 سال پیش پس از صدور یک حکم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی نافذ شده بود. اما در قانون با وکیلی که دارایی خود را ثبت نکند چگونه برخورد پیش بینی شده است؟ باز هم آقای فخری:
برخورد قانونی را ما در طرح اخیره که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد و به ولسی جرگه محترم فرستاده شد که تصویب بکنن، در او صراحت داره که هر کسی که تابع اینمی حکم است و دارایی خود ثبت نمی کنه به سارنوالی معرفی شود و در این اواخر یک مصوبه هم از کابینه گذشته که کسی که دارایی خود ثبت نمی کنه باید معاشات و امتیازات دولتیش قطع شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود آماده هستند که یک بار دیگر فرمهای ثبت دارایی را به ولسی جرگه بفرستند تا وکیلان دارایی هایشان را ثبت کنند. سخنان عبدالقادر زازه وطندوست منشی ولسی جرگه با حرفهای آقای فخری متفاوت است. آقای وطندوست برادیو آزادی گفت که وکیلان وظیفهشان را انجام دادند.
همگی ما ثبت هستیم و دارای خود ثبت کردیم. به روز اول که خود کاندید کردیم و کمیسیون انتخابات فرمای ثبت دارای خود تسلیم کرد.
به باور آقای وطندوست ثبت دارایی وکیلان مسئولیت اخلاقیشان است، نه مسئولیت قانونی آنها.
در مورد ثبت دارایی وکلای پارلمان افغانستان اصلا در نه در قوانین نافذه کشور و نه در قانون اساسی چیزی تذکر رفته. یعنی مکلف نیستن که حتما باید، قانون مکلف نکردن که حتما باید ثبت کنن. مگرم اخلاقا کلایی که دوباره با ثبت هم میکنن و یاد مو وقت هم ثبت کردن، اخلاقا اصولا کار خوب است که ثبت دارایی زو ما خودم طرفدارش هستم که ما باید حداقل ثبت دارایی خود داشته باشیم.
در اینجا مسئله قابل توجه دیگر تناقضگویی وکیلان است. هرچند منشی ولسی جرگه با اطمینان میگوید که تمامی وکیلان دارایی هایشان را ثبت کردند، اما زکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه میگوید یکی از وکیلان است که داراییش را ثبت نکرده است.
باید دارایی ما ثبت شود، ولی یک قانون وجود داره که باید از طرف اداره مربوط یا دارانشای خود ولسی جرگه باید بر ما فرم داده شود، از ما تقاضا شود که ما دارایی خود را ثبت بکنیم. فکر کنم که یک فرم بر ما داده بودند که بعد گفتن این ناقص است. بعد از او تا هم زمان بر ما نیکدام فرمی داده شده، نیکدام سندی داده شده که ما به او دارایی خود را ثبت کنیم.
چی ناقص وجود داشته در او فرم؟
درم او 6 سال پیش من هم فرم یکمی فراموش کردیم. وقتی که مو فرما داده شده بود بر کسی، به یک نفر دادن به یک نفر ندادن، باز گفت که مو خانه پوری خود فرما کدام مشکلی داشته.
نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه ثبت دارایی مقام‌های دولتی افغانستان را یک روند نمایشی می‌داند. آقای احمدزای می‌گوید حکومت افغانستان از این روند نظارت درست نکرده است.
اولین که حکومت نخواست که این موضوع را جدی بگیره او مردم بخواید که باید دارایی خود ثبت کنند. این نه که ماسی و ولسی جرگه در کدام اداره دولت هستند که و دارایی خود ثبت کرده باشند. مثلا اول تصدی از حکومت هستند، بعد از وکیل صاحبه هستند. شما یادوار شدین که دو وکیل چیز کرده بدون وام نمایشی هستند. اگر واقعا میخواستن باید کنگی بلد نماینده ملت هستن برای خود ثبت میکردن.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دارایی های تمامی مقام های حکومت به شمول رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و تمامی اعضای کابینه را ثبت کرده است. مهمترین اصل در ثبت دارایی وکیلان چیست؟ بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که میگوید از اول سرطان سال پنجم به این سو از هیچ امتیاز وکالت استفاده نمی کند، این گونه پاسخ داده است.
وقتی در آغاز کار ما با عنوان نماینده مردم کار ما را شروع کردیم، باید به مردم روشن بسازیم که ما با چه امکانات، با چه نوع زندگی آمدیم و وارد ای عرصه شدیم و وقتی بیرون میشیم دیده شود که چه تعداد و چه تغییراتی در زندگی شخصی ما صورت گرفته.
موجودیت فساد اداری در ولسی جرگه افغانستان اتهام نگران کننده دانسته می شود. منتقدان به این باورند که تعدادی از وکیلان پس از راه یافتن به خانه ملت از پست وکالت برای رسیدن به اهداف شخصی خودشان بهره برداری کرده و پولهای هنگفت به دست آوردند. آقای سیاوش با این ادعا موافق است.
امروز وقتی یک اتهام بزرگ و سنگین بر پارلمان وارد است به دلیل وجود فساد، یعنی فساد مالی در کنار فساد سیاسی، این اتهام ناشی میشه از این که واقعا یک تغییرات چشمگیری در زندگی شماری از نماینده ها آمده و این قابل انکار نیست. نمیتونه کسی چشم پوشی کنه از این عرصه و تنها سندی که میتونستی را مطمئنن برای مردم روشن بسازه که کی از کجا کرده در سند ثبت دارایی ها بود که باید کار صورت میگرفت.
مثل آقای سیاوش کسان دیگری نیز در مورد فساد مالی در ولسی جرگه سخن گفتند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان اخیراً آنچه را خاطره تلخ و فراموش ناشدنیش توصیف کرده در صفحه فیسبوک خود شریک ساخت. بنوشته او پس از معرفیش به عنوان نامزد این وزارت به ولسی جرگه در سال 2015 ظاهر قدیر معاون پیشین و عضو فعلی ولسی جرگه در یک مهمانی به او و چند نامزد وزیر دیگر گفته بود گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه ناممکن است مگر اینکه پول مصرف کنند. اما آقای قدیر این ادعای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان را رد کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در این روزها پرچاویهای برق در شهر کابل افزایش یافته است و این مسئله مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. البته پرچاویهای برق همساله وجود داشته و از جانب پایه‌های برق نیز همواره مورد هدف مخالفان مستلق قرار گرفته است. این که برای بیرون رفت از این مشکل چی پلان روی دست است، در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در این برنامه قدرت الله دلاوری رئیس پیشین شرکت برشنا را با خود داریم. البته می‌خواهیم در قسمت یادآور شوم که این برنامه روز سه‌شنبه، یعنی یک روز پیش از آن که آقای دلاوری از سمتش برکنار شود، ثبت شده است. دلاوری صاحب، می‌خواهیم از شروع بکنم که در روزهای پسین در شهر کابل پرچاوی‌ها بیش از حد زیاد شده. مردم کابل زیاد شکایت دارند. دلیل پرچاوی‌ها در چی است؟
دلیل پرچاویایی که در اواخر صورت گرفته، کمبودی برق، پایین بودن اندازه برق که ما داریم به مقابل تقاضاست. در دو وقت سال ما در تقاضای برق شدیداً بالا میره، که در ایام زمستان است که دو وقت هم ما برق تولیدی که داریم از داخل افغانستان کم میشه و دیگه ای که مصرف بالا میره، بخاری بیاد از زمستان روشن میشه و در تابستان وقتی که هوا خوب میشه اکثرا کولر دارن، ایرکندیشن دارن، یخچالا است. اینا هم تقاضای برق شدیداً بالا میبره و چون محدودیت هنوز هم در عرضه است، ما امیال در کابل کمتر از 300 مگاوات برق در اختیار ما است که او حدود 250 مگاوات از یز وارداتی است، متبقیش از تولیدات داخلی است و ای در مقابلش تقاضا به 6.5 مگاوات ترا بالا میره. اینال ما امی مثلا 280 مگاوات چطور به تمام مشتریایی که برق ضرورت دارن برسانیم؟ فقط یگانه چاره‌ش اینه که خود شهر تقسیم بندی میکنیم و هر نقطه شهر یک اندازه همون برق که هست و همون تعداد که میتونیم ما برق عرضه کنیم به اونا میرسانیم.
این مشکل یعنی همه ساله وجود داشته، اما سر راه‌های بدیل از این، مثلا شما گفتین عرضه کمتر است و تقاضا بیشتر، برای ازی که بتونین که برای مقدار تقاضا 600 مگاوات هست، چی برنامه های روی دست است؟ راه های بدیل در چیست؟
بسیار شما شاید در گذشته هم شنیده باشین که یک لین 500 کیلووولت از سرحد افغانستان با ترکمنستان زیر ساختن است و وقتی که امیدوار هستیم که تا آخر 2018 او خلاص شود، بازمی خود توانایی که ما برق حال فعلا محدود است از رای سالنگ و 300 مگاوات، ما 300 مگاوات زیادتر در لینی که داریم آوردن نمیتونیم طرف کابل، باز در وقت ما میتونیم تا 1000 مگاوات برق بیاریم که وقتی که ما جمعاً 1300 مگاوات ظرفیت داشته باشیم یا در برق دست ما باشه و تقاضا که حدود 600 مگاوات باشه، طبعا ما هیچ کدوم مشکلی نداریم، حتی باز برق اضافی در اختیار ما قرار میگیره.
یعنی وعده شما تا آخر سال 2018 هست مشکل برق کابل و حتی برق ولایت هم مرفوع خواهد شد؟
امیدوار هستم که امی مشکلات امنیتی و این چیزا که البته در ساختمان لین هم تاثیر مستقیم داره ای بخیر حل شوه. یعنی فعلا ما تمام تلاش خود به می متمرکز ساختیم که لین تا آخر دسامبر 2018 فعال شوه تا 1000 مگاوات از ترکمنستان برق بخره.
میخوایم این نقطه را هم در قسمت روشن شود. یک قسمت برق ما شما تولیدی است که خود ما تولید میکنیم و قسمت زیادش هم ما خریداری میکنیم. چرا بیشتر خریداری نمیکنیم؟
یک لینه که از شمال و جنوب میایه، ما خب برقی که میخریم از همسایه شمالی ما میخریم. اینا لینه لینه که اثر سالنگ تیر میشه ظرفیتش 300 مگاوات است. ما ساختن یک لین انتقال برق بین 2 تا 3 سال وقت میگیره و ایره ما گرچه که قرارداده که بر لین که از سالنگ میایه و 500 کیلووولت یا حدود 1000 مگاوات ظرفیت داره، این قراردادش چند ماه قبل تکمیل شد و آل همو سروه ویایش هم تکمیل شده، ساختمانش انقریب شروع میشه که ما حتی به خود قراردادی اتر صحبت هم کردیم که اگر اینا بتونن تا دسامبر 2018 خلاص کنه ما یک اندازه بایستان مثل جایزه واره برشن بتیم، مثل یک بخشی واره بتیم که زود خلاص کنه.
این قراردادی شرکت داخلی است یا خارجی؟
نه خیر، شرکت خارجی است.
دلاری صاحب، ما همیشه واردات کردیم در 16 سال گذشته. برای اینکه ما بتونیم خود ما تولید بکنیم و به خودکفایی برسیم، در این قسمت مشخصا چی برنامه ها را داریم؟
اصلا امکاناتی که در افغانستان هست که ما باید برق تولید کنیم، البته دریای ماست که اونجا باید بندا ساخته شود. این بندا خودش ساختمان برق از اولی که ساختمان امید بندا از نگاه تعمیراتی و اینا یک سرمایه بسیار هنگفته کار داره. دوم دیگه مدت زمانی که برای تکمیل یک بند آبی است که از او باید ما برق بگیریم، ای هم سالها کار داره. قسمی که پیشبینی میکنن بین 6 تا 9 سال یک بند وقت لازم داره که باید تکمیل شود و سرمایهش هم به صدها میلیون دلار است. همیالا وزارت محترم انرژی و آب که مسئول پلانگذاری و تطبیق پلانا و نمایندگی از حکومت افغانستان هستند، شدیداً سر از این کار میکنن. لیست بندهایی که اینا سرش کار میکنن زیاد است، خوب است و بعد بعض تعهدات هم صورت گرفته. حکومت شدیداً به این توجه داره و راه‌های مختلف را پیشنهاد کرده.
یعنی دلاور صاحب، در کل خریداری وظیفه شماست و پلانگذاری و ساخت بندها و استفاده از انرژی آفتاب کار وزارت انرژی و آب؟
بله، خریداری و توزیع، انتقال، نظارت، حفظ مراقبت لینا و اینا وظیفه برشناس، اما ترتیب پلان و ملی یا محلی یا منطقوی کلش وظیفه وزارت انرژی و آب است. بله.
دلار صاحب، در قسمت لاین‌های برق پرسان میکنم، شما هم گفتین که نظارت وظیفه شماست. در سالهای گذشته هم لاین‌های برق به طرف شمال در ساحه کندوز و بغلان آسیب پذیر بوده، از طرف مخالفین مورد هدف قرار گرفتن. امسال هم این مشکل بود. برای اینکه بتونین که از این مشکل شما بیرون بیاین، چی پلان داشتین؟
با کمال تاسف برتون میگم که لاین‌های انتقالی ما که امو به ولتیجای بالاست، مثلا از قندوز که تیر میشه برق است که ما از تاجیکستان وارد میکنیم، در 6 ماه اول سال 2017 عیسوی 70 بار لاین قطع شده. دیروز صبح کی ساعت 6 بجه ما دو سرکت یا دو چی داریم، لاینی که داریم که برق تاجیکستان کابل میاره و در هر سرکت از این یا لاین از این ما 160 مگاوات برق انتقال میتیم. با کمال تاسف نزدیکای دوشی یکی از سرکت ها قطع شده. البته تا وقتی که ارگانهای امنیتی امنیت منطقه را تأمین نکنه ما نمیتونیم اینجا بریم کار کنیم، چون نمیخوایم که زندگی پرسنل برشنا زیر خطر بیایه و قوای امنیتی ما، ارگانهای امنیتی ما البته متوجه ازی هستن. ما به طور اوسط که برای شما بگویم، روز یک بار در یک نقطه افغانستان یکی از لاینهای امی ولتیج بالای ما قطع میشه. چی در بادبخ ازبین ای کار شده، در فاریاب متواتری میشه، در نزدیکای کجکی میشه.
بر بیرون رفت از این مشکل دلاور صاحب، چی پلان مشخصا شما دارین و چی پلان مشخصا نیروهای امنیتی دارن یا هماهنگ چی پلان وجود دارن؟
ما البته هماهنگی با قوای امنیتی داریم، همیش ما معلومات در اختیار از او قرار میتیم، اما از دست خود برشنا، چون ما نه توپ داریم نه تانک داریم نه عسکر داریم، دشمنای وطن به هر شکل که است در سر تاسیسات نه تنها شاید برشناست، در دیگه تاسیسات هم اونا حمله میکنن.
اما از همه کرده برشناسی پذیر است، چنان شما گفتین که روز یک بار شاید قطع شدن است،
به خاطر از این که شاید برای دشمنا آسان باشن که برن با فیر مسلسل سر یک لاین بتونن و بسیار وقت کم یک لاین قطع کنن. این برشان گفتم آسان است نظر به دیگه چیزا.
دلاری صاحب، در کنار از اینکه شما گفتین که این آسان است و با آسانی میتونن که فشار بیارن بالای حکومت، آیا کدام هدف دیگه هم نهفته است که همواره برشنا را اینا تارگت قرار میدن؟
اعتراض که البته در پالوی خود کسایی که از نگاه عسکری با حکومت در جنگ هستن، متاسفانه که امروز در بعضی جاها باجگیران هستن، کسایی که اصلا شاید به زمین نام مخالفین دولت استفاده کنن. و خاطر از این که تصور به تصور از این که اگر لین قطع میشه اینا شاید از برشنا پول بگیرن. ما هیچ وقت با هیچ کس کدام معامله نمی کنیم.
شما هم از باجگیری یاد کردین، تقاضای باجگیرا در کدام سطح هست؟ در کنار طالبا زورمندان هم تقاضای باجگیری دارن؟
برای من مشکل است که تر بگویم. من اصلا یک تصور میکنم، ما کدام چیزی در دست ما نیست، یک شاید داشتن یا اثبات موضوع نیست. اما شما که وقتی که به صورت عمومی سوال کردین، یعنی من میگم که در یک حالت قرار داریم که هر کس میخواد که از این حالت جنگ سو استفاده کنه.
یعنی دلاوری صاحب، تماس های تلفنی بر شما گاهی وقت آمده که نشان بده باجگیری را؟
اگر بر ما همطور یک تلفن هم بیایه، نه ما او تلفنشان را قبول میکنم و نه به همکارای خود اجازه زیر میتونم که با کسایی که چی باجگیر باشن چی مخالف دولت باشن روی صحبت داشته باشن سر از این موضوعات. اما میتونم بگویم که از این چیزا امکان پذیر نیست.
یعنی در کل دلاوری صاحب، شما هم اشاره داشتین و قبلا هم مصاحبه که با شما داشتم شما گفتین که در هلمند طالبا عواید برق اونا به جیب از اونا میره. در سمت شمال هنوز هم تقاضای باجگیری هست وقتی شما باج برشان نمیتین، که شما هم گفتین که هیچ زمان معامله نکردین و نمیکنین، اونا هدف قرار میتن؟
در شرایط فعلی میگم یعنی امکان داره. چرا جنگ از دو طرف ای شاید هم که بعض وقتا لین ما قطع شوه از خاطر از این که مربی های از طرف مخالفین میره، و بعض وقتا هم شاید که در حالت جنگ یک گله از طرف قوای امنیتی ما به لین تصادف کنه.
چرا همیشه لین های برق هدف قرار میگیرن؟ آیا وقتی که شرکت برشنا حاضر به باجدهی نمیشه اونا هدف قرار میتن؟ همی پرسش به مردم مانده.
نه، به صورت کلی لینای ما به صورت عموم در مناطق جنگی جنگ است و فایر کردن مربی از هر دو طرف است. ایده ایج صورت میگیره. البته در گذشته مثلا در قسمت های بادبخ و ازبین و در بغلان در دند شابدین اینا ما شواهد داشتیم که مواد انفلاقیه در خود پایای بند گذاشته شده و اونجا اینا انفلاق داده، که البته معلوم میشه که همدیس و تا او که او رادم به وضاحت گفته میتونه که اینا کار از اوناست. وقتی که لین قطع میکنن اونا کوشش میکنن که کابل به تاریکی بشنن تا یک نوع فشار باشه سر حکومت.
خب به عنوان پرسش آخر، شما هم گفتین که شما روزانه شاهد یک بار قطع شدن هستین و این روند ادامه همچنان خواهد داشت.
امیال هم دعا میکنم از خدا ان التجا میکنم سبای موضوع قطع شه، امید است که ادامه پیدا نکنه. اما در حالت جنگ قرار داریم، دشمن از هر نوع امکاناتی که بتونه که حکومت سرش فشار بیاره از هر چیز استفاده میکنن.
خیلی تشکر دلاوری سبزی که به ما فرصت دادیم.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
که پیش تو زدن من حالا که تو و تو دشمن من هم تو پروانه با میگه وصلت تو خودم من شمعه روشنی من ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم